بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از آنی که وارد تفریع بشیم، یه نکته لازم است تذکر داده بشه راجع به این مباحثی که گذشت راجع به بقای موضوع در حرکت جوهری که عبارت شد از هیولا با صورت ما یا جسم با صورت ما، چون اگه جسمم بگیم بالاخره اونی که شأنیت قبول داره هیولاست، لذا بازم همون هیولا با صورت ما این موضوع باقی در حرکت جوهریست. اون نکته ای که در اینجا تذکرش لازمه این استش که این بیان موضوع باقی در حرکت جوهری از سوی مرحوم آخون، این در مقام بحث با شیخه. اگر یادتون باشه، چون آخه این فصلی که الان درش هستیم این تتمه فصل قبله، یعنی در تعقیب فصل قبلی است. در فصل قبلی که عنوانش این بود که در چه مقولاتی حرکت واقع میشه و در کدام مقولات حرکت واقع نمیشه، که ایشون در پنج مقوله قائل شدن که حرکت واقع میشه، همون چهار مقوله عرضیه که مشهور و مشائین میگن به اضافه مقوله جوهر، در اونجا ایشون بعد از آنی که حرکت در مقوله جوهر رو بیان کردن، یه سخنی رو از شیخ نقل کردن و از اونجا بحث ایشون و طرف بحث ایشون شیخ شد، که صحبت کشیده شد به مطالبه موضوع باقی در حرکت جوهریه و ایشون موضوع باقی رو بیان کردند و بعد بحث کشیده شد به حرکت کمی و خلاصه باز در تعقیب همون بحث فصل قبلی در این فصل هم به چهار طریق و به چهار وجه موضوع باقی در حرکت جوهریه رو بیان کردن. این در مقام بحث با شیخ است و الا حق آن است که حرکت جوهری احتیاج به موضوع باقی نداره. اصلا بنابر حرکت جوهری هیچ چیزی در عالم اجسام دو لحظه باقی نیست، یعنی هر چیزی در هر لحظه این وجودش تازه است، جدید است، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. اینجوری نیستش که یه وجودی در لحظه بعد همون وجود در لحظه قبل رو داشته باشه. عالم اجسام به شراشره، از افلاک گرفته تا عناصر، از هیولا گرفته تا صورت جسمیه، تا صورت نوعیه. درسته که حرکت جوهری یعنی حرکت در طبیعت جسم که صورت نوعیه باشه، اما اینجوری نیستش که صورت جسمیه ثابت باشه، هیولا ثابت باشه. اصلا هیولا و صورت جسمیه بدون صورت نوعیه تحققی ندارن، وجودی ندارن. اینه که اصلا هیچ چیزی باقی نیست در این جهان طبیعت، در عالم اجسام. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. خلاصه حق اینه که وقتی که ذات جسم، جوهر جسم، طبیعت جسم، وجود جسم، اصل و اساس جسم و بنیاد جسم متغیر و متبدله، دیگه چه موضوع باقی؟ دیگه اصلا مطالبه موضوع باقی غلطه. بله یه وقت در اعراض مثلا در کمیتش جسم تغییر پیدا میکنه، خب اینجا دنبال موضوع باقی میگردیم که چیه که کمیتش متبدل میشه تغییر میکنه. وقتی بنا شد یه چیزی از بنیاد و اساس، از بنیان و اساس تغییر پیدا بکنه، تبدل بکنه، چه موضوع باقی؟ لذا الان سوال میفرمودن که در وجه اول که بقا از راه قابل و از راه بقای جسم که قابل باشه به واسطه فصل اخیرش موضوع باقی بیان شد در حرکت جوهریه، خب فرمودن فصل اخیر که نفس ناطقه باشه این آخر سر محقق میشه. چطور از اول ما داریم موضوع باقی و واحد رو با فصل اخیر داریم بقایش رو بیان میکنیم؟ اینجا طرف سخن شیخه. شیخ در باب نفس ناطقه قائل است به جسمانیت الحدوث، چیز روحانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس. یعنی معتقد است که از همون چهار ماهگی که جنین تام الخلقه میشه، خلقت بدن تمام میشه، نفس به عنوان یک موجود مجرد از ناحیه حق تبارک و تعالی ابدا میشه و به این جنین تعلق میگیره. یعنی از همون اول نفس داره. خب این یه مطلبی بود که لازم بود تذکرش. نه دیگه، وقتی که موضوع باقی بیان شد دیگه، نه وقتی نفس همون نفسه که دیگه جسم همون جسمه، به برکت نفس وحدتش، بقایش، شخصیتش محفوظ است به نفس ناطقه، به رب و نوعش، به اون وجهی که به رب و نوع خودش داره. وقتی همونه دیگه اون سوال پاسخ داده میشه. حالا تفریعی که ایشان دارن، خب تفریع که با فای تفریع هم عبارت شروع میشه، یعنی متفرع و نتیجه بحث قبله. ببینید اون چه در این تفریع میاد، آغازش اینه که حرکت در عرض، حرکت در اعراض، مثلا حرکت در کیف، این روحش حرکت جوهریست. روح حرکات عرضیه حرکت ذاتیه جوهری است. خب این چطور متفرع بر مباحث قبلیه که ایشون تفریع می‌فرماید؟ ببینید بیان تفریع به اینه که در فصل قبل ایشان بیان حرکت جوهری را و حرکت در مقوله جوهر رو با بیان همین حرکت اشتدادی سواد در جسم مطرح فرمودن، یعنی اصلا برای بیان حرکت در جوهر شروع کردن به بیان همین حرکت جسم که در سواد اشتداد پیدا میکنه، حرکت اشتدادی سواد. یعنی درست این همین بحث جلسه قبل، منتهی بحث جلسه قبل، بحث دیروز راجع به بیان موضوع باقی بود که باز موضوع باقی در حرکت جوهری رو تنظیر کردن و توضیح دادن و تقریر فرمودن با بیان موضوع باقی در همون حرکت اشتدادی سواد در حرکت جسم در همین اشتداد سواد جسم. منتها اونجا در فصل قبلی نوبت به بحث بیان حرکت جوهری که رسید، این رو با همون حرکت کیفی، همین حرکت جسم در سواد، همین اشتداد سواد در جسم با اون بیان کردن، عیناً مثل اینجا، منتها با اون با این تفاوت که اینجا بحث بیان موضوع باقیه در حرکت جوهری، اونجا بیان اصل حرکت جوهری. خب حالا که با حرکت کیفی اصل حرکت جوهری و همچنان موضوع باقی در حرکت جوهری بیان شد، لذا این تفریع معنا پیدا میکنه که نتیجتاً این حرکات عرضیه مثلا حرکت کیفی، مثل همین اشتداد سواد در جسم، اینها یه ظاهری است، یه رویه است که ما متوجه میشیم، میبینیم، میفهمیم. ما میبینیم که مثلا یه میوه در رنگش تغییر پیدا میشه، مثلا شروع میکنه حالا هر رنگی که داره این رنگ هی پررنگتر میشه، هی اشتداد پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. این ظاهر قضیه است، این رویه قضیه است که ما میبینیم و میفهمیم و متوجه میشیم. و الا باطن این امر و این حرکت و این قضیه یه حرکت دیگری است که اون حرکت ذاتی جوهریه که این سیب، این میوه، این جسم از اصل و اساس و بنیان داره تحول پیدا میکنه، متحول میشه. اصلاً حرکات عرضیه استنادشون به همون حرکت ذاتیه جوهریه است. قبلا هم ایشون این رو بیان کردن، این شعر مرحوم آجیرم شاید چند بار خوندیم که و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعرازو کلن تابعه. اعراض همشون اینا تابع وجود جوهرن، وجود عرض تابع وجود جوهره. اصلا نمیشه که یه حرکت عرضی بدون حرکت ذاتی در جسم محقق بشه، چون کل ما بالعرض لابد و انینتهی الى ما بالذات. اگر حرکت عارض میشه بر جسم که همون حرکت در اعراض جسم باشه، این معلوم میشه که پشتوانش، پشتش حرکت در اصل ذات جسم و وجود جسمه، و الا ممکن نبود بدون حرکت ذاتی جوهری این حرکت عرضی محقق بشه. لذا در این تفریع می‌فرمایند نتیجه این مباحثی که گفته شد این استش که حرکت عرضیه، حرکت در اعراض، این روحش و اصلش و باطنش و پشتوانش عبارت است از حرکت جوهری، چنان که روح زمان دهره، زمان وعاء موجودات طبیعی و مادی، ظرف موجودات مادی هستش، این روحش دهره، که ظرف و وعاء، البته اونجا نمیشه گفت ظرف، کز ظرف، کل وعاء برای موجودات مجرد است، مثل ظرف برای موجودات مجرده میمونه. این زمان که ظرف موجودات مادی است، موجودات مادی در ظرف زمان و ظرف مکان تحقق پیدا میکنن، هر موجود مادی یه زمانی داره یه مکانی داره، موجود مجرد هم یه مرتبه‌ای داره، روح این مرتبه موجود مادی و ظرف موجود مادی اون مرتبه موجود مجرده، چنان که روح خود موجود مادی خود اون موجود مجرده، همونطور که روح خود موجود مادی موجود مجرده، یعنی اصلش، یعنی اساسش، روح ظرف و مرتبهش هم اون مرتبه موجود مجرد هست که بهش دهر گفته میشه اصطلاحاً. و اگر بخوایم بالاتر بریم با سرمد که کل و آ است برای وجود واجب تبارک و تعالی، مثل ظرف میمونه، سرمد اشاره به مرتبه وجود واجبی است تبارک و تعالی، اونم روح هست باز برای دهر، یعنی اصل و اساس و اس اونجاست، اون مرتبه است، چنان که خود وجود واجب تبارک و تعالی اصل و اساس همه موجودات و وجود همه موجودات هست، بنابراین طبیعت که عبارت باشه از همین صورت نوعیه، عبارت باشه از نفوس، چون دیگه از یه مرتبه به صورت نوعیه نفس اطلاق میشه، اینها تبایع طبیعت عرض میکنم، بدن، جسم، هر جور میخواید تعبیر بکنید، این نسبتش به نفس و عقل که موجودات مجرده باشه مثل نسبت شعاع است به خورشید، یعنی طبیعت، جسم، بدن، این پرتو موجود مجرد است، این شعاع وجود مجرد و موجود مجرد، درخشش وجود اوست، سایه وجود اوست، ظل وجود اوست، مظهر وجود اوست، این اون چیزی است که ایشون در این تفریع کوتاه می‌فرمایند. این دو تا سطر رو من بخونم بعد وارد بشیم در بحثون و تحصیلون. تفریعون فالحرکتو به منزلت شخص روح و طبیعتو، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن این حرکت ایل حرکات الاربع الارضیه، یعنی همون چهار تا حرکت عرضی که به منزلت جسد روح و حل حرکت الجوهریه ای تجدد الطبیعه، این به منزله یه شخصیه که روحش، جانش، باطنش، اصلش، اساسش طبیعته، یعنی حرکت جوهری، کما ان الزمان شخص روح و دهرو، چنان که زمان که وعاء موجودات طبیعی است روحش دهره که کل وعاء برای موجودات مجرده باشه و مرتبه موجودات مجرده باشه، نتیجتا فالطبیعتو بالقیاس الی النفس بل العقل کشعاع من الشمس یتشخص به تشخصها. طبیعت، جسم، این به نسبه به نفس بلکه بالاتر عقل که موجودات مجرده باشن، مثل پرتو خورشید در نسبت به خورشید، یعنی تشخصشون و تحققشون و وجودشون به تشخص و وجود شمسه. چطور شعاع تشخصش به تشخص شمسه، اون تبایع اجسام هم تشخصشون به تشخص و وجود موجودات مجرده هست. در بحثون و تحصیلون و درسته، بله، حالا ولی اصلاحی نشده همینطور. البته ودّه رو روحونم که گفته میشه به ملاحظه این است که روح زمانه، یعنی روحیه که باز روح داره. آره، حالا که صحبت این شد، صحبت تصحیح حواشی شد، عرض میکنم در صفحه 94 حاشیه مرحوم حاجی یه سطر مونده به آخر، همون که شروعش از التفرقه بین الموضعین، یه سطر اول سطر ما قبل آخر، اون لا محل لأنها هست، لأنها محل و تحولات و تغییرات جمیعا، یعنی هیولا. خب در این بحثون و تحصیلون یه بحث و اشکالی مطرح میشه و یه تحصیلی و تحقیقی و جوابی مطرح میشه که البته بحثش و اشکالش کوتاهه، خب تحصیلش و جوابش یه خورده طولانی تر هست که دیگه تا آخر فصل یکی دو صفحه ادامه پیدا میکنه. باز حضرات اساتید اهل فن اینها فرمودن که این بحثون و تفصیلون مربوط است به بحث فصل بیستم که صفحه 64 میشه با همین نسخه ما. ما الان فصل 25 این بحثون و تفصیلون مربوط به اونه. و دیگه فرمودن مثلا که این جزء مثلا شواهدی است که معلوم میشه که خلاصه صدر المتعلین مثلا خودشون نرسیدن اسفار رو مثلا پاک نویس کنن. یه حرفی هست که اینا خلاصه این چرک نویسای صدر المتعلینه و خود ایشون مثلا موفق نشدن به این که نهایتا بخوان یه ساماندهی نهایی داشته باشن. این موارد، این نمونه ها رو به عنوان شاهد گرفتن. مثلا همین جا گفتن که این بحثون مربوط به اونجاست. چرا؟ چون در فصل بیستم این بحث حالا به طور خلاصه مطرح شد که مبدأ قریب هر حرکتی در جسم طبیعت جسمه، علت قریبه مبدأ قریب طبیعت جسمه. حتی در حرکات ارادی که ما مثلا با اراده خودمون جسممون رو مثلا دستمون رو مثلا بلند میکنیم، حرکت میدیم، در اینها هم باز مبدأ قریب برای این حرکت طبیعت این دسته، خود جسمه، طبیعت جسمه. منتها این طبیعت جسم مسخر نفسه، تحت تسخیر نفسه و لذا نفس اراده میکنه، ولی این طبیعت دست است که دست رو بالا میاره و بلند میکنه، مبدأ قریب، فاعل قریب، طبیعت خود جسم. این بحث در اونجا مطرح شد. الان این بحثون چیه؟ این بحثون اینه که اگر طبیعت مسخر نفسه، یعنی مبدأ قریب طبیعت، طبیعت هم مسخر نفسه، دیگه خستگی، درماندگی و تمرد و نافرمانی نباید معنا داشته باشه و حال اون که داره. آدم زیاد مینویسه، خب دستش خسته میشه. اشکال اینه، بحث اینه که اگر این طبیعت تحت فرمان و تسخیر نفسه، مسخر نفس، نفس باهاش هر کار بخواد میکنه، دیگه خستگی چه معنا داره؟ چرا خسته میشه؟ یا مثلا کسی که مبتلا به مرض و بیماری رعشه هست، مثلا دستش میلرزه مرتب، اینجا بحث تمرده، تمرد طبیعت از نفس، نفس اراده میکنه دستو بیاره بالا، دست چون از جنس ثقیلانه، یعنی از جنس آب و خاکه، بالاخره این تن تن خاکیه دیگه، از جنس ثقیلانه و ثقیلان میل به مرکز عالم، میل به پایین دارن، لذا دست میفته پایین، هی نفس میخواد بلند کنه، این بر اثر طبیعت خودش میفته پایین، لذا رعشه پیدا میشه، بیماری رعشه. این به واسطه تمرد این طبیعت دست است از نفس. خب اگر طبیعت تحت تسخیر نفسه، دیگه خستگی و تمرد نباید معنا داشته باشه و حال اون که داره. این بحثونه. لذا آقایان فرمودن که این بحثون و تحصیلون مربوط به اون فصل بیستمه. البته جای انکار نیست که این اشکال در ارتباط با اون بحث مطرح میشه، ولی اینجوری هم نیست که حالا در اینجا بدون هیچ تناسبی و بدون هیچ ارتباطی، حالا چه خود صدرالمتعالین چه کسانی که تنظیم کردن این مباحث رو، این بحث رو در اینجا قرار داده باشن. الان در این تفریعی که گذشت گفته شد که طبیعت به نسبت به نفس و عقل مانند شعاع است نسبت به شمس، یعنی اصل اونه. لذا جای این اشکال است که اگر اصل اونه، دیگه خستگی یعنی چی؟ برای طبیعت که جسم باشه درماندگی یعنی چی؟ که جسم مثلا در بمونه خسته بشه، یا تمرد و نافرمانی یعنی چی؟ حالا مهم اون چیزیست که در تحصیلون مطرح میشه که باید اون مورد توجه باشه. حالا اینا که یک امور ظاهری سوری و چینشی هست، صدرالمتعالین در تحصیلون پاسخ میدن که طبیعت دو قسمه، دو تا طبیعته. این طبیعت عرض میکنم جسم، جسم مثل انسان، اینجا دو تا طبیعت هست در همین جسمی که انسان باشه. یک طبیعتی هست که اون از سوق عناصر، از ناحیه اجسام، از قبیل اجسام و قیامش به جسم، قیام حلولیه که حال در جسم، وارد در جسم. این دست خودش یه صورت نوعیه ای داره، خودش یه صورتی داره که حال در ماده این دسته، این طبیعته. که از قبیل همین عناصر و مواد و اجسام دیگه، قیامش هم به عرض میکنم عناصر به اجسام قیام حلولی است که حال در جسم هست، در ماده هست، در عنصر هست. این طبیعت. یه طبیعت دیگری هم هست، همین جسمی که انسان باشه یه طبیعت دیگری هم داره و اون طبیعت دیگر عبارت است از قالب مثالی، عبارت است از بدن مثالی. ببینید بین نفس و این بدن و جسم دو تا واسطه دیگر هست، دو تا واسطه هست. نمیشه که یه موجود مجرد که نفس باشه یه موجودی که ذاتاً مجرد، به این بدن و جسمی که ذاتاً و اساساً مادیه یه مرتبه بیان با هم پیوند برقرار بکنه. چه نسبت خاک را با عالم پاک، اینا با هم تناسبی ندارن که بخوان همخانه بشن، اینا بخوان با هم پیوند و ارتباط برقرار بکنن. لذا دو تا واسطه باید بیاد اینا رو به هم پیوند بده. از طرف بدن و جسم، واسطه اول روح بخاری است که یک اصطلاح طبی قدیمی است. واسطه دوم روح مثالی است، چیز قالب مثالی است، بدن مثالی است. یعنی نفس اولا و به ذات تعلق میگیره به قالب مثالی، باز به واسطه قالب مثالی تعلق پیدا میکنه به روح بخاری، و به واسطه روح بخاری تعلق پیدا میکنه به این بدن. ببینید واسطه اول از طرف نفس که قالب مثالی باشه، خب بالاخره اینم خودش مجرده، ولو مجرد از مقدار و شکل نیست، ولی مرتبه ای از تجرد رو داره، لذا میشه واسطه اول. باز مستقیما نمیاد سراغ جسم مادی کثیف که این بدن باشه، باز تعلق میگیره به یک بخار لطیف که در لطافت، در لطافت شبیه فلکه. به گفته دیروزی ها که قائل به افلاک بودن، یعنی یه جسم لطیفی باز میاد واسطه میشه که بهش روح بخاری میگن، که از گردش بخار در بدن، از گردش خون در بدن یک بخار لطیفی متساعد میشه که در همه اعضا و اعماق بدن نفوذ پیدا میکنه. این میشه واسطه دوم که یه جسم لطیفیه و در لطافت شباهت به افلاک داره. بعد نفس ناطقه به این بدن و جسم تعلق پیدا میکنه. خب یه طبیعت هم داریم که این قالب مثالی، مرحوم متعله سبزواری یه بحثی در مباحث نفس شرح منظومه دارن، یه غرری مطرح میکنن تحت عنوان قوه حیوانیه، غررون فلقوت الحیوانیه، و در اون غرر بحث روح بخاری رو با اقسام سگانهی که داره مطرح میکنن. او قوه حیوانیه در اونجا به معنی روح بخاری. بعد در اون بحث این دوتا بیت رو دارن که به درد این جامون میخوره. ایشون میفرماین که و نور الاسپه بدو هازا مظهرو. طبق اصطلاح اشراقیین به نفوس انوار اسفه بودیه میگن، که اسفه بود معرب اسفه بوده، اسفه بدم همین سپه بود که گفته میشه. اینا اصطلاحات حکمت الاشراقه که نور اسفه بود به نفس ناطقه گفته میشه، چون از وجودات در حکمت الاشراق به انوار تعبیر میشه. مرحوم حاجی میفرماد و نور الاسفه بود یا اسفه بودو هازا، که اشاره به روح بخاری است که در همون قوه حیوانیه در اون غرر مطرح شده. هازا مظهرو، این روح بخاری مظهر نفس، ظهور نفس، یعنی اول به او تعلق گرفته بعد به بدن. منهو متایا رکبتهو اسکرو، این مصرع دوم رو هم توجه بفرمایید چون در ادامه بس باز به مطلبش نیاز داریم. منهو یعنی از همین مظهر که روح بخاری باشه. متایا، متایا جمع متیه است که به معنی مرکب باشه، که در اون روایتی که از امام عسکری علیه السلام هست که الوصول الالله سفرون لا یمکنو یا لا یدرکهو، حالا اگر درست بخونم، الا بمتتاع اللیل، که وصول به حق تبارک و تعالی این یه سیر و سفری است که لا یدرک یا لا یمکن الا بمتتاع اللیل، امکان نداره مگر به این که انسان شب رو متیه و مرکب خودش قرار بده. یعنی بالاخره از سحرخیزی و از شبخیزی استفاده بکنه، این باید مرکبش باشه. متایا جمع متیه است به معنی مرکب. منهو متایا، از همین روح بخاری یه متیه ها و مرکب هایی است که رکبت ها اسکرو، که سوار اون متایا میشن لشکر نور اسفه بود. سفه بود یه لشکری داره، لشکر نفس، که لشکر نفس قوای نفسه، قوای نفس سوار میشن بر همین روح بخاری. قوای نفس اینها عرض میکنم سوار بر این روح بخاری میشن، و لذا روح بخاری میشه مظهر نفس و متعلق اولی نفس. این اولی که میگیم نسبت به بدن، و الا در حقیقت دومیست. بعد در بیت دوم مرحوم حاجی میفرمان بل عرشهو قالبه المثالی، عرش یعنی سریر یعنی تخت، بل عرشهو قالبه المثالی، تخت این نور اسفه بود که نفس باشه او قالب مثالی، یعنی یه متعلق دیگه هم هست. کن نوم ثم هذه المجالی، این کن نوم یعنی همون جور که نفس در عالم خواب در قالب مثالی ظاهر میشه. ما تو خواب راه که میریم، حرف که میزنیم، خواب که میبینیم، اونجا نفس با همین قالب مثالی داره راه میره، داره حرف میزنه، داره میبینه، داره کار انجام میده. کن نوم بل عرشهو قالبه المثالی، کن نوم که نفس در قالب مثالی ظهور پیدا میکنه، ثم هذه المجالی، بعد نوبت میرسه به این متایا، به این مجالی و مظاهر نفس که همین روح بخاری باشه که مظهر قوای نفس میشه و مرکب قوای نفس میشه. در طب قدیم به شأن این روح بخاری خیلی اهتمام قائل بودن و اهمیت قائل بودن که این بالاخره نقش حیاتی داره در انسان. خب پس بنابراین طبیعت دوم شد قالب مثالی. خب حالا این دو طبیعت اینا هر دو مسخر و تحت فرمان نفسن، هم اون طبیعت اولی، حالا اینم توجه داشته باشید که اگر حاشیه متعلق سبزواری رو مراجعه فرمودید، این طبیعت قسم دوم که قالب مثالی باشه، این قیامش به نفس قیام صدوریه نه حلولی. اون طبیعت اول قیامش به جسم قیام حلولی، این قیامش قیام صدوریه. یعنی چی؟ یعنی قالب مثالی منشأ نفسه، توسط نفس انشاء میشه، منشأ نفسه. همون دیدگاهی که صدر المتعلهین در باب معاد جسمانی دارن، معاد جسمانی رو خب مثلا مثل شیخ الاشراق به جسم مثالی میدونن، صدر المتعلهین هم به جسم مثالی میدونه، اما فرق دیدگاه صدر المتعلهین این کلمه است که ایشون میفرمان معاد جسمانی به جسم مثالی منشأ از ناحیه نفسه. همین کلمه منشأ، این امتیاز دیدگاه صدر المتعلهین که در بحث معاد جسمانی که خدمت آیون بودیم چند سال، خب این قیام این طبیعت که قالب مثالی باشه به نفس میشه قیام صدوری، یعنی از قبیل قیام معلول به علت. خب هر دوی این اقسام طبیعت، دو قسم طبیعت، اینها مسخر نفسن و تحت فرمان نفسن و فرمانبر نفسن، منتها با این تفاوت که اون طبیعت اولی که از سقع عناصره، طبیعت دوم از سقع نفسه، یعنی از قبیل مجرداته، چون مرتبه ای از تجرد رو داره که تجرد مثالی باشه. اون طبیعت اولی، اون مطیع نفس، منتها از باب اجبار، یعنی مجبوره که مسخر نفس باشه، مطیع نفس باشه، فرمانبر نفس باشه، و این اطاعتش اطاعت عرضی قصری است، یعنی با میل نیست، با رضایت نیست. این دست که الان میاد بالا مجبورش میکنه نفس که بیاد بالا، بلا میل خودش اینه که بیفته پایین، چون از ثقیلانه و میل به مرکز ده، میل به مرکز در طبیعتشه، در طبیعت ثقیلان است. ولی خداوند تبارک و تعالی این رو خلاصه مجبور نفس قرار داده، مجبورش کرده که تحت اطاعت نفس باشه. اما انقیاد قالب مثالی از نفس جبلیست، از سر اجبار نیست، جبلی ذاتی، عرضی نیست، قصری نیست، از سر رضایت و میل، نه کراهت، توان هست نه کرهن. بنابراین طبیعت قسم اول مجبور بر طاعت نفس، طبیعت قسم دوم مجبول بر اطاعت نفسه، یعنی اطاعت نفس فطریشه، جبلیشه، ذاتیشه. شما الان ببینید ما الان با همین قالب مثالی داریم میبینیم، هر وقت دلمون بخواد، یعنی یه بار هست که مثلا این قالب مثالی خسته بشه یا تمرد بکنه بگه نمیخوام ببینم؟ نه. اما این جسم، این جسم چون از سر اجبار مطیع نفسه، لذا گاهی هم خسته میشه، مثلا یه حیوانی که مجبورش بکنن به کار کردن، خب گاهی هم یه لگدی هم میزنه دیگه، خسته میشه، یا مثلا تمرد میکنه دیگه، نافرمانی میکنه. اینه سر خستگی و اعیاء طبیعت یا تمرد و نافرمانی طبیعت، سرش اینه. اون طبیعت قسم اولا، اون خلاصه این مسائل درش هست، و الا اون طبیعت دومی که قالب مثالی باشه اون نخستگی داره، چون از سر رضایت، از سر میل، یعنی نحوه خدمت عاشق به معشوق، عاشق از خدمت به معشوق خسته میشه یا تمرد میکنه. نه، ای تا اینجا طبیعت. همونطور که طبیعت دو قسمه، قوا هم عرض میکنم دو قسمه. گفتیم که قوای نفس سوار میشن بر روح بخاری. حالا این عبارت رو من تا اینجا تطبیق بکنم ببینم میرسیم به اونجا یا نه. نه بر طبق نظر صدر المتعلهین، ببینید جنین وقتی تام الخلقه میشه، خلقتش تمام میشه که در 4 ماهگی هست، اونجا تلیعه تجرد، یعنی تجرد، درخشش تجرد در ماده و جسم از وقتی است که ادراک پیدا بشه، و پایین ترین مرتبهش هم ادراک لمسی که جنین لمس پیدا میکنه، از اونجا آغاز تجرده، همون تجرد مثالی. توجه میکنید؟ از اونجا، یعنی ساختن قالب مثالی آغاز میشه. اون نفس ناطقه که خیلی ها پیدا نمی کنن اون تجرد عقلی رو، و اگر پیدا بشه غالبا در 40 سالگی پیدا میشه، مگر حالا استثناءاتی داشته باشه که دیگه اینا در مباحث نفس در جلد 8 گذشته. بحثون و تحصیلون، یعنی اشکالی و پاسخی، تحقیقی برای پاسخ اون اشکال. و لعلک تقول و ایرادن علا ما ذکرناهو، شاید شما یه وقت یه اشکالی به حرف ما بخوای بگی. حالا ما ذکرناهو فرمودن بحث فصل 20، اما نه، همین طبیعت بالقیاس الان نفس کشش و آئمن الشمس که در تفریح بود، اون اشکال اینه، اون ایراد اینه. من ان الفاعل القریب لكل حرکت و كل فعل جسمانی نوع طبیعت، و بر اساس بحث فصل 20 که در صفحه 64 گذشت، فاعل قریب هر حرکتی و هر فعل جسمانی طبیعت، طبیعت جسم، صورت نوعی جسم، لا غیرو، نه چیز دیگر. فاعل قریب حتی در حرکات ارادی، منتها اونجا نفس تسخیر میکنه طبیعت رو در حرکات ارادی. خب لاغه، حالا من ان الفاعل القریب لكل حرکته، این من بیان ما ذکرناه، این انهو بیان ایراد. ما ذکرناه این بود که فاعل غریب هر حرکتی و هر فعل جسمانی طبیعته که در فصل 20 گذشت. خب لاغه، اینجا هم که گفتیم طبیعت نسبتش به نفس مثل شعاع نسبت به شمسه. حالا ایراد اینه، لعلک تقول و ایرادن بر این مطلبی که ما ذکر کردیم، که انهو، ایراد اینه که شأن چنین است، لو استحالت طبیعت محرکتا للاعضا خلاف ما یوجبه ذاتها طاعتا للنفس، اگر حالی به حالی بشه طبیعت، متحول بشه طبیعت، در حالی که اعضا رو حرکت بده برخلاف میل خودش، برخلاف اون چیزی که ایجاب میکنه، اون رو خودش ایجاب میکنه دست بیفته پایین، اما تحول پیدا میکنه اعضا رو، این دست رو بلند میکنه به طرف بالا. چرا؟ طاعتا للنفس، به خاطری که مسخر نفسه و به خاطر اطاعت از نفس. خب اگر اینجوریه، فوجب الا یحدث اعیاء عند تکلیف النفس ایاها خلاف مقتضاها، نباید پیدا بشه درماندگی و خستگی و واماندگی برای طبیعت هنگامی که نفس اون رو فرمان بده برخلاف مقتضای طبیعت، مقتضای خودش و میل خودش که همون حرکت مثلا به طرف بالا باشه دست. ای یکی و یکی هم ولما تجاذب مقتضى النفس و مقتضى الطبیعت این در رعشت و المرض، نباید تنازع و کشمکش بین مقتضای نفس که میخواد دست بیاد بالا و مقتضای طبیعت که میفته پایین، نباید این درگیری و کشمکش اتفاق بیفته بین این دوتا هنگامی که بیماری و مرض رعشه در عضو مثلا در دست پیدا میشه. این تا اینجا بحثون بود، از این فعلم تحصیلونه، میخوان جواب بدن. اگر کسی احتمالا اینجوری اشکال بکنه، فعلم و تیقن ان طبیعت التی هی قوتون من قوة نفس التی تفعلو به توسطه ها بعض الافائیل هی غیر طبیعت الموجودت فی عناصر البدن و اعضائهی بالعدد، طبیعتی که خودش یه قوه از قوای نفسه که همون قالب مثالی باشه، چون این طبیعت که قالب مثالی باشه، البته با توضیحی که جلسه بعد داده خواهد شد، این یعنی نفس حیوانی. نفس حیوانی هم یعنی اون قوای نفس حیوانی که قوای ادراکی و تحریکی باشه، که البته بین این قوای ادراکی و تحریکی تفصیلی در این قالب مثالی است که حالا بعداً فردا انشالله عرض خواهم کرد. لذا خود این قالب مثالی هم میشه قوه نفس، میشه از قوای نفس، که هیه قوتون من قوه نفس التی تفعلو به توسط ها، که نفس به واسطه این طبیعت همین قالب مثالی بعض از کاراش انجام میده، مثل کارهای ادراکی. کارهای ادراکی با همین قالب مثالی ها، الان ما با همین بدن مثالی عرض میکنم داریم میبینیم، چون ابصار میدونید دیگه، صدر المتعلهین در باب ابصار ایشون معتقدن که ابصارم به انشاء نفس است، یه صورتی رو که مماثل با مرئی خارجی است در سوق نفس که در جای خودش بحثش شده، یا مثلا روشنترش در خواب دیگه، که تمام کارهایی که در خواب انسان انجام میده نفس انجام میده به واسطه همین قالب مثالیه. این طبیعت غیر از طبیعتی است که موجود است در این عناصر بدن و اعضاء بدن. این بالعدد متعلق به غیره، یعنی اصلا دو عدد طبیعتا غیر همان بالعدد، او یه عدده ای یه عدده، دو تا طبیعتا. خب وقتی اینا دو تا شدن، فإن، چرا غیر الطبیعه؟ این بیان علت غیریه، تعلیل برای غیر بودن. فإن تسخیر النفس و استخدامها للأولى ذاتی، تسخیر نفس و به خدمت گرفتن نفس طبیعت اولی رو که قالب مثالی باشه، او ذاتی، او جبلی، اون فطری. چرا؟ لعنها قوتون منبعثتون ان ذاتها، چون قالب مثالی منشأ نفسه، منبعث از وجود نفس، نفس علتشه. وللاخرى عرضیون قصریون، اما تسخیر نفس و به استخدام در آوردن نفس طبیعت قسم دوم رو که در عبارت میشه همون طبیعت خود عضو، این عرضیون قصریون، این استخدام ذاتی نیست، اینجوری نیست که اصلا فلسفه وجودیش برای خدمت به نفس باشه. نه، اون اصلا اصل وجود قالب مثالی برای خدمت نفس، اما جسم اینجوری نیست که اصل وجود، منتها این خدمت عارض میشه که الان این جسمی که بدن باشه این تحت استخدام نفس قرار داده شده و قصری برخلاف میل طبیعیش. و انما یقع الاعیاء و رعشت و نحوهما به سبب تأسس ثانیه انطاعت نفس احیانا، خستگی و رعشه و تمرد و امثال اینا، این به واسطه نافرمانی این طبیعت قسم دوم است از اطاعت نفس احیانا در بعضی از مواقع. فلها فی البدن طبیعتان مقهورتان، پس برای نفس در بدن دو تا طبیعت که اینا مقهور و مغلوب نفسن، منتا اهداهما توان و الاخرا کرهن، یکی از اینا از سر اطاعت و رضایت و میل و رغبت مقهور نفسه، یکی هم از سر اجبار و کراهت. و صلی الله